به پایگاه خبری گلبنی خوش آمدید. شما شنونده رادیو گلبنی هستید.
من دوستان سلام عرض میکنم. من این رو داشتم عرض میکردم به عنوان بحث این هفتمون، حالا که یه اشتباهی به نظر من، یعنی اشتباهه توی همه کتاب ها و مباحثی که درباره طنز هست، یه اشتباهی هست که مرتب تکرار میشه. اون همین است که گویی غیر مستقیم گفتن در طنز یه راهیه برای اینکه طنز پرداز از آسیب مصون بمونه. مثلا فرض کنید اگر مستقیم بگه ممکنه مثلا اثرش دچار سانسور بشه، دچار ممانعت بشه، یا مثلا کسی بره ازش شکایت کنه. بعد ولی وقتی غیر مستقیم حرف میزنه یه جور مثلا راه در رو برای خودش میگذاره. ببینید این حرف یه عیبی ایجاد میکنه، یه اشکالی در واقع ایجاد میکنه تو طنز نویسی. اون همین است که ما اگر در شرایطی بودیم که این مشکل رو نداشتیم، یعنی مثلا کسی نبود دنبالمون کنه و شکایت کنه ازمون یا کارمون رو مثلا ممیزی کنه، سانسور کنه، خب بس دیگه الزامی نداریم که غیر مستقیم حرف بزنیم، با کنایه و مثلا با تمهیدات و هنری حرف بزنیم، سریع حرفمون رو میزنیم و میشود این طنز. این چه اشکالی ایجاد کرده؟ در دو سه دوره‌ای که به دلایلی مثلا روی نشریات نظارت نبوده، مثلا فرض کنید بعد از شهریور 20، بعد از فرار رضا شاه، خب مطبوعات یه دوره‌ای به خاطر اینکه حکومت جدید هنوز خوب مستقر نشده، هیچ نظارتی روشون نبوده. بعد شما طنزهای اون دوره رو که می‌خونید، خب این تصور چون توی طنز پردازا وجود داشته که حالا که آزادیم هر چی دلمون میخواد بگیم، بعد به جای اینکه طنز بنویسن شروع کردن به فحش دادن، یعنی فحاشیه. اون موقع شاید خوب بوده مثلا از نظر مخاطب هیجان زده، اون موقع که بالاخره حالا یه مستبدی رو سرنگون کردن، فرار کرده، مثلا الان آزادیه، ما تا اونجا که دلمون میخواد مثلا فحش میدیم به سلطنت و به شاه و به خانوادهش و به وزیراش و اینها، دلمون خنک میشه. ببین از منظر سیاسی و اجتماعی من اصلا کاری به موضوع ندارم ها، که این چقدر خوبه یا بده یا مناسبه یا نامناسبه، حتی از نظر اخلاقی هم فعلا کاری ندارم. اما وقتی اون طنزای اون دوره رو میخونیم، یعنی مال مطبوعات اون دوره رو، خیلی هاشون ضعیفن و خیلی هاشون اصلا قابل خوندن نیستن. چرا؟ چون که تکنیک ندارن، چون طنز پرداز فکر کرده که خب این شکلی من دارم حرفمو میزنم، هیچ نیازی هم به تکنیک نیست. دیگر این که اون موضوع اون موقع داغ بوده و جذاب بوده، مثلا فحش دادن فرض کنید که به رضا شاه یا به پلیس سیاسی مثلا اون دوره که اذیت میکردن مثلا روشنفکرها رو، ولی تو این روزگار وقتی اونها رو میخونی دیگه اون جذابیت اون شکلی رو هم نداره، یعنی ارزش هنری اصلا نداره اون کاری که اونها کردن. و به نظر من خیلی هاشم طنز حساب نمیشه. ما عین این تجربه رو در واقع من خودم شاهد این نیشم توی روزگار بعد از انقلاب داشتیم، یعنی در دوره بعد از انقلاب هم همین اتفاق افتاد. انواع اقسام نشریه های طنز در می اومد، چه از این طرفی و مثلا این حزب اللهی ها اینا، چه از اون طرفی مثلا چپی ها، گروه های مختلف. و طنز های اون روزگار رو که الان داریم مرور میکنیم، ببینیم که هیچ تمهیدی، هیچ تلاشی برای اینکه کار تکنیکی، کار هنری بشه، استفاده از مثلا امکانات زبان، استفاده از امکانات بلاغی، مثلا نمکی توی کار باشه، خیلی کمه. یعنی همش حرفای صریح، تند و بدون تمهیدات هنریه. این رو که عرض میکنم، حالا دوستان ما که دوستان جوانتر ما این رو میتونن الان توی فضای مجازی ببینن نمونش رو. خب توی فضای مجازی دیگه کسی به کسی نیست و از همه مهمتر اینه که آدم ها میتونن با عنوانهای مستعار بدون تصویر خودشون و بدون اسم خودشون بنویسن. بنابراین چون بیم واکنش، بیم آسیب، بیم مثلا شکایت دیگه نیست. شما نگاه کنید ببینید دیگه، خیلی از کسایی که هیچ هنری ندارن، یعنی هیچ احاطه نسبت به زبان، نسبت به تکنیک های طنز ندارن، میان می نویسن و فکر میکنن که طنز دیگه، فحش میدن و میرن، مثلا حرفای تون میزنن و میرن و فکر میکنن که طنزه. یه چیز دیگر این که این صحت مدعای من رو ثابت میکنه این است که حالا در جاهایی که این مشکل نیست، بعضی از کشورها که مثلا این مشکل در واقع آزادی بیان و مشکل آزادی مطبوعات اینجوری نیست، یعنی آزادن آدم ها بنویسن، و از قلم طنزپردازهای بزرگ، طنزپردازهای درجه یک مطبوعات یا طنزپردازهای مثلا درجه یک ادبی و اینها، چرا اونجا نمیبینیم این مقدار گزندگی، صراحت و بیپروایی رو؟ چرا اونجا از غیر مستقیم گویی استفاده میکنن؟ یعنی اگر همه انگیزه غیر مستقیم گویی گریز از مثلا آسیب های احتمالی است یا گریز از سانسور است، چرا اونجاها از این تکنیک استفاده میکنن که حرفشون رو غیر مستقیم بگن؟ ببینید اصل مطلب اینه، اون کار کرده اجتماعیش اصلا من کار ندارم، اصل مطلب اینه که اساساً پوشیده گفتن، پنهان گفتن، غیر مستقیم گفتن، استفاده از تمهیدات کلامی جزء ذات هنره، یعنی وابسته به شرایط نیست، جزء ذات هنره و به ویژه جزء ذات طنزنویسیه و گفتن طنزه. ببینید ما در محیط ها یا در شرایطی که اصلا این مشکل رو نداریم، یعنی مشکل در واقع ترس و یا مثلا سلطه کسی بر دیگری رو نداریم، مثلا فرض کنید که با جمع دوستانمون هستیم، در اونجا هم ما تو همین جمع دوستانه که از این در واقع داد و ستت های نظام استبدادی نیست، ما میبینیم اون کسانی که از تکنیک استفاده میکنن، از ظرافت استفاده میکنن برای اینکه حرفشون رو بیان بکنن، آدم شیرینی بیشتری توش احساس میکنه و لذت میبره. فرض کنید تا مثلا ما میبینیم که مثلا دوستمون خیلی حرف میزنه، نمیذاره تو جمع بقیه حرف بزنه، خب میتونیم بگیم اه چقدر حرف زدی، سرمون رفت، وای وای یه سره داری حرف میزنی. ولی مثلا میتونیم این هم بگیم که آقا تو چرا ساکت نشستی؟ تو چرا خجالتی؟ اصلا چیزی نمیگی؟ از صبح تا حالا اینجا نشستی یک کلمه هم حرف نزدی؟ مثلا ببین این دو تا صورت مواجه شدن مثلا با یک موضوعه. من نمونه هایی رو آوردم برای اینکه دوستان ببینن. آها یک نکته دیگه هم اینه، اونجور نگاه کردن به طنز موجب می شود که مخاطب ما هم مرتب از طنزپرداز توقع داشته باشه که باز هی مثلا صریح‌تر، تندتر و سهل الوصول‌تر حرفش رو بیان بکنه، و بنابراین اون طنزهایی که هنری‌ترند، ماندگارترند، بی‌زمان‌ترند، اونها به نظر میاد که مثلا یا طنزهای ضعیفیه یا مثلا مال کسانیه که مثلا ترسوان و اینها، در حالی که اصلا اینطوری نیست. ببینید پروردن مخاطبی که اهل تأمل نباشه، هیجان زده باشه، عجله داشته باشه، این در نهایت به ضرر طنز تموم میشه، منجر به ظهور طنزنویسانی میشود که همون حرفای تند و بدون تمهیدات هنری سر زبانها رو توی مثلا تاکسی و تو خیابون و تو مترو و اتوبوس شنیدن، همونها رو حالا یه سامانی بهش بدن و به عنوان طنز دوباره به خودمون عرضه بکنن. یعنی حاصلش این میشه، حاصل پروردن مخاطب کم حوصله در نهایت این در میاد از توش. من یه چند تا نمونه رو نوشتم از گونه هایی که دوستان ما، دوستان طنز برداست، احوال غیر مستقیم در واقع در کارشون آوردن، برای دوستان میخونم. بعد درباره تکنیکاش دوست دارم که حالا دوستان عزیزی که هستن تأمل بکنن. مثلا فرض کنید که ناصر فیض میگه که زمن بشنو و دل در شاهدی بند، که او را خواهر و مادر نباشد. نقیزه است بر شعر حافظ دیگه، خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد، که در دستت به جز ساغر نباشد. میگه زمن بشنو و دل در شاهدی بند، که او را خواهر و مادر نباشد. یه جور اصل حرف، اصل حرف از همین حرفای معمولی بوده ها، یعنی از همین که کسانی که مثلا متأهلن از بستگان همسرشون شکایت دارن، ولی این رو وقت چون از نظام خودش خارج کرده، از نظام حرفای عوامانه و وارد نظام شعر عاشقانه حافظ کرده، اینطور با نمک گفته. این رو از سید حسن حسینی یادداشت کردم، برای دوستان میخونم. میگه که چنته آینه ها هم خالی است، حلقه مفقوده را باور کنیم. یه اشاره تلمیحیه دیگه، حلقه مفقوده را میدونیم، اشاره تلمیحیه به این نظریه تکامل. حالا فارغ از این که اون بلاز علمی درسته یا غلطه، کاری به اون نداریم، چون وقتی که کسی اشاره تلمیحی به موضوعی میکنه، دعواش سر صحت و عدم صحت علمی نیست. مثلا فرض کنید که در نظام ستاره شناسی قدیم مثلا آسمان 7 طبقه است، یا مثلا زمین ثابت است، نمیدونم خورشید دور زمین میچرخه و اینها، کسی که تلمیح میکنه به یه موضوعی، تلمیحش به لحاظ فرهنگی و اساطیریه، نه به لحاظ صحت و عدم صحت علمی اون موضوع. مثلا فرض کنید که در نظام جهان شناختی قدیم اصلا جهان از 4 عنصر تشکیل شده، آب و باد و آتش و خاک. خب ما میدونیم که امروز اصلا اینطوری نیست، یعنی اولا که تعداد عناصر 4 تا نیست، ثانیا نه آب عنصره، نه باد عنصره، نه خاک مثلا، نه آتش. ولی ممکنه کسی تلمیح به اون بکنه، چون اون در زبان وجود داره و در نظام فرهنگی وجود داره، صورت موتیف پیدا کرده، یه بنمایه‌ایه که ما مثلا به عناصر 4 قائل هستیم در زبان و در فرهنگمون. اینجا دعوای علم نیست. حالا این شعر سید که میگه که سید حسن حسینی، چنته آینه ها هم خالی است، حلقه مفقوده را باور کنیم. کسی که آشنا باشه میدونه که حلقه مفقوده یعنی تا یه جایی تکامل میمون ها رسیده، از یه جایی به بعد یه دفعه انسان ظاهر شده. میان این دوتا یه موجودی که هم نزدیک میمون و هم نزدیک انسانه، این حلقه مفقوده است. در واقع بخواسته زشتی را، بد قیافه بودن را و البته دور بودن از انسانیت رو بگه، با این تلمیح گفته. یا مثلا تو بیت بعدیش میگه که دشنه زرین و ناغافل ز پشت، اینا که از پشت خنجر میزنند، ولی دشنه زرین زده. همراهی ثروت و قدرت ها، دشنه زرینه، همراهی ثروت و قدرت برای خیانت. ببین چطور غیر مستقیم گفته، دشنه زرین و ناغافل ز پشت، ارزش افزوده را باور کنیم. ارزش افزوده را از یک نظام بلاغی و زبانی دیگر که مربوط به حوزه اقتصاده آورده، بعد اون وقت اینجا از این ایهامی که در این ارزش و افزوده است استفاده کرده، چون ارزش افزوده توی نظام اقتصادی معنای دیگری داره، ولی اینجا ارزش و افزوده یعنی یه چیزی، این دشنه زرین همراه قدرت که آمده برای خیانت کردن، انگار یه چیزی افزوده شده بهش دیگه، یعنی قدرت بوده، قدرت خنجر، قدرت دشنه و طلایی بودنش ارزش به او افزوده است. میدونید که خود ارزش هم توی مثلا نظام اصطلاحی سیاسی و مطبوعاتی ما باز یه معنای دیگری پیدا کرده، یعنی غیر از مسئله فقط ارزشمندی اقتصادی است، این اصطلاح سیاسی دیگه، مثلا ارزشی و اینها، یه مثلا شوخی با اون کرده. یا مثلا یه بیت دیگری داره سیدحسن حسینی توی سفرنامه گردباد، میگه سالکا کام تو شیرین و سلوک تو متین، سالکا کام تو شیرین و سلوک تو متین، از بخارای تملق سمرقند شدن، از حساب دو تا نظام اصطلاحی در کنار هم دیگه استفاده کرده، دو تا نظام اصطلاحی، یک نظام اصطلاحی مربوط به سیر و سلوک و یک نظام اصطلاحی دیگر مربوط به تاریخ کهن، برای اینکه تمسخر کنه این حساب سیر و سلوک نفسانی را. سالکا کام تو شیرین و سلوک تو متین، هر دوتاش تحکمی ها هست، یعنی تمسخر کرده، کام تو شیرین و سلوک تو متین هر دوتاش تحکمیه دیگه، یعنی وارونگوییه. بعد از بخارای تملق به سمرقند شدن، یعنی یه اشاره هم، اشاره دوری هم اینجوری در این پوشیده گویی هست به اصطلاحات امروزی. از دوستان جوان میخوام که درباره این اصطلاح امروزی اگر که میتونن بگن، یعنی به عنوان سوال این رو طرح میکنم که بگن که این اصطلاح امروزیش اشاره به چی داره، و اگر که توانستید لطفاً که بعد موقع صحبت کردن دوستان که شد لطفاً بفرمایید که من گوش میکنم. یکی هم از آقای فیض باز من بخونم، میگه با خدا شوخی مکن، اندازت را حفظ کن، چون به الطاف خداوندی تو واثق نیستی. این هم باز با یک جور به حساب تلمیح، یکی از شیوه های پوشیدگویی همین تلمیحه. وقتی تلمیح به چیزهایی باشه که خیلی نزدیکه و همه میشناسن، خب پیدا کردنش ساده تره. مثل همین که الان مثلا سحر باباد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی، شعر حافظ دیگه، نه؟ اما میگه با خدا شوخی مکن، اندازت را حفظ کن، چون به الطاف خداوندی تو واثق نیستی. یعنی اگر که بزرگان ما، اگه مثلا عطار، اگه مولانا، اگه سعدی شوخی میکند با اصطلاحات دینی یا مثلا موضوع سیر و سلوک و اینها، یه اینطور نیستش که این کار هر کسی باشه، محافظ بوده که واثق بوده به الطاف خداوندی. خدا شوخی میکنه، اندازت را حفظ کن، چون تو چون به الطاف خداوندی تو واثق نیستی، تو در اون حد نیستی. گفت اول به بالت نگاه کن بعد مسخره بازی در بیار، این رو میخواسته بگه به نظرم. آره. حالا یکی دیگه هم از آقای فیض میخونم که دو تا جمله سوالیه، نه یک جمله سوالیه دیگه در واقع، آره، یک جمله سوالیه منتها قصدش یه چیز دیگره. من میخونم دوستان متوجه میشن تکنیک های غیر مستقیم گویی یکیش هم همینه. گاهی ما مثلا سوال میکنیم ولی قصدمون تقاضاست یا قصدمون امره. مثلا از که فرض کنید تا به بابامون ممکنه بریم بگیم که بابا مثلا سربرد شده، میفهمه که یعنی مقصود دیگری داریم. سهم ما پس چه شد از آب حیات ای ساقی، کشت ما را به خدا فکر مما پی ساقی. این سهم ما پس چه شد از آب حیات ای ساقی، کشت ما را به خدا فکر ممات ای ساقی. حکم کردی که فقط با تو بیامیزم و بس، پس بفرما که کنم با همه کات ای ساقی. ببینید که از دو سه تا حوزه معنایی مختلف که اصطلاحاً مثلا میگن نظام اصطلاحی دیگه، مثلا فرض کنید که نظام اصطلاحی مربوط به ساقی و میخانه و اینها، بعد نظام اصطلاحی مربوط به این مناسبات دوستی و عاشقانه نسل جدید که مثلا قطع رابطه رو کات میگن دیگه، با فلانی کات کردن. خب بعد نظام اصطلاحی مربوط به سیر و سلوک، یعنی سه تا چیز نامناسب با هم دیگر رو با هم آمیخته، بعد مقصود خودش رو هم گفته، اگرچه مقصودش رو خیلی لابلای کلمات گم کرده. این تعمدی هم هست برای اینکه با بخونیم بعد دریابیم که چی میخواد بگه. سهم ما پس چه شد از آب حیات ای ساقی، کشت ما را به خدا فکر ممات ای ساقی. حالا تو این اشاره هزلی هم هست که دیگه نمیشه گفت، خودتون پیدا کنید. حکم کردی که فقط با تو بیامیزم و بس، پس بفرما که کنم با همه کات ای ساقی. حالا یه نمونه ساده ترش باز از آقای فیض من یادداشت کردم، یه جمله خبریه ولی قصدش از خبر توبیخه بیشتر. میگه که این همه موی بیقواره که چه، توی هر کوچه چند سلمانی است. این جنس ساده تره، غیر مستقیم گویی. نمیگه چرا نمیری موهاتو مثلا بزنی، توی هر کوچه چند سلمانی است. مثل این که فرض کنید کسی صبح با سر و وضع آشفته و اینها بیاد، روی نشسته سر و وضع آشفته و اینها، مثلا آدم که میبینش میگه که منطقه شما آب قطع بود. یکی از تکنیک های غیر مستقیم گوییه دیگه، یعنی جمله خبری به قصد توبیخ. من یک نکته دیگه هم میخوام عرض بکنم، بعد اون وقت در خدمت دوستان هستم. امشبم به خاطر اینکه اینجوری شد یکم حساب من شرمنده دوستان شدم و عذرخواهی میکنم. اون نکته دیگر هم این است که برخی از کسانی که درباره تن، حالا شاید خیلی ها متاسفانه درباره تن سر زدن، خیال کردن که مثلا طنز یه مرتبه بالاتریه، حتی مثلا از این حرفای چیزی هست طنز فاخر و اینها، از اینجور حرفا به حساب که انگار دستبندی کردن، گفتن مثلا طنز جنس فاخرتری است، بعد مثلا فکاهی جنس نازلتره، یا حزم که اصلا جنس ممنوع است، مثلا هزل و حجم اصلا ممنوع هن، یعنی در واقع خلافکار هن. و فکاهی هم حالا یه چیز مثلا عوامانه است و مال کساییه که خیلی اهل ظرافت نیستن و از طنز سر در نمیارن و فقط طنزه که مثلا مال اهل سواد و اهل ادب و اهل نمیدونم مثلا مسائل جدی و اجتماعی است. اصلا اینطوری نیست، یعنی این حرف از اول خطا بوده هر کس که گفته. اساساً ارزش گذاری روی متون طنز و متون شوخ طبعی، چه هزل باشه چه حجب باشه چه فکاهه باشه چه طنز باشه، بر اساس دست کم از منظر ادبیات، حالا من از منظر اجتماعی یا مثلا اخلاقی یا دینی کاری ندارم، اون یه چیز دیگره، یه حوزه دیگری، ما هم در اون حوزه اصلا حرف نمیزنیم، ما الان داریم در حوزه ادبیات و در حوزه نوشتن حرف میزنیم. ببینید ارزش گذاری روی متون، روی متون طنز بر اساس موضوع کاملا غلطه. یعنی ما اگر فکر کنیم که کسی طنز نوشت مثلا در یک موضوع مهم فلسفی یا اجتماعی یا تاریخی، اون حتما ارزشمنده. نه، لزوما اینطوری نیست. اگر مثلا طنز نوشت درباره گم شدن کفش خودش توی مسجد، لابد چیز بی‌ارزشی. دست کم از منظر بررسی ادبیات این حرف غلطیه. مثل اینکه مثلا ما بگیم که اگر یک نفر یه تابلو نقاشی بکشه، مثلا یه بنای شکوهمند را تابلوشو بکشه، فرض کنید مثلا تاج محل رو بکشه، اهرام ثلاثه رو بکشه، اون خیلی ارزشمنده. اگه مثلا یه کلبه خرابه رو بکشه، یا حتی مثلا یه قوطی کنسرو له شده رو بکشه، اون خیلی ارزشه. نه، این معلوم نمیکنه. باید اون نقاشی رو ببینیم چجوری کشیده، از چه تکنیکی استفاده کرده، چقدر خلاق بوده، چقدر کار هنری کرده در کشیدن. ممکن است که یه قوطی زنگ زده حلبی را نقاشی انقدر خوب بکشه که جزو شاهکارهای هنری بشه. ممکنم یه نفر مثلا فرض کنید مثل منی که این کار نیست، بره نقاشی از ارزشمندترین بناهای عالم، از مثلا خانه خدا نقاشی بکشه و نقاشیش 2000 نیرزه. پس به لحاظ موضوعی ما نمیتونیم متون رو دستبندی بکنیم، بگیم این موضوع چون موضوع مهمیه خیلی ارزشمنده، اون موضوع چون موضوع پیش پا افتاده است مثلا ارزشمند نیست. یکی این، دیگر این که به لحاظ تکنیک طنز هم اگر که مثلا ما بگیم که اونهایی که فکاهی نوشتن اونها خیلی مثلا طنز پرداز نبودن، بلد نبودن شوخ طبعی را، یا برای مخاطبی مثلا با سطح سواد پایین تر نوشتن، این هم غلطه. یا مثلا اونهایی که هزل و هجو می نویسن مثلا آدم های غیر اخلاقی هستن، این هم غلطه. اینها حاصل وارد شدن غیر به ادبیات ها، مثلا اهل سیاست نمیدونم اهل وعظ و پند و اندرز و اینها وارد ادبیات که میشن از این چیزا میگن. ببینید، اول اینکه هزل و هج و فکاهی و گونه های دیگر شوخی، متایبه، اینها مثلا همه اینها مجموعاً یک متن شوخ‌طبعانه را می‌سازد و ما به تسامح به همشون داریم میگیم طنز درست هم هست، یعنی حرف غلطی نیست، درسته. هیچ متنی را ما نمیتوانیم، هیچ متنی را بگیم که این فقط طنزه یا فقط مثلا فکاهیه یا فقط مثلا هزله. فقط نه، ممکن است هر تکنیکی توش استفاده شده باشه، اصلا روشی برای شوخی استفاده شده باشه. بله، میتونیم بگیم که قلبش مثلا اینجا قالب این مطلب، بیشتر این مطلب مثلا به طرف هزل بوده. تازه هزل در این معنی که ما امروز به کار میبریم، یعنی جنس شوخی هایی که خط قرمزشون مثلا موضوعات اخلاقی و جنسی و این هاست، باز در گذشته هزل دقیقا به این معنا نبوده. هزل در مقابل جد بوده. اگر که غیر جدی می نوشت، می گفت این رو دیگه به هزل نوشتم. هزل تعلیم از آن را جد شنو، تو مشو بر صورت هزلش گرو. یعنی اگه هزلم می نویسم مقصود جدی دارم. هزل رو در مقابل جد به کار می بردن. یا مثلا حجب درست فحش دادن بوده، حتی فحش دادن شخصی بوده، اما لزوما همه جا فحش رکیک نبوده. اتفاقا اون هزل هایی که خیلی فحش رکیک ندارن، اون حجب هایی که فحش رکیک ندارند بیشتر به یاد موندن و بیشتر نقل شدند. یا حتی اونهایی که مثلا فحش های تند و رکیک دارند، اونهایی که تمهید هنری کردن، مثلا ایهامی به کار برده، تلمیحی به کار برده، مثلا تشبیه زیبایی به کار برده، به یاد مونده. والله خود فحش دادن که هیچ ارزشی نداره به لحاظ بلاغی و به لحاظ هنری. فرقی نمیکنه به کی فحش داده، به شاه فحش داده، به رقیب شاعرش مثلا فحش داده. میگه که در حجاب گویی دشنام نده، پس چه دهم مرغ بریان دهم و بره و حلوا و حریر. بله خب حج مثلا جای فحش دادن شخصیه، ولی اینکه این رو چجوری فحش بده خیلی مسئله است. چیز فکر میکنم مالی یغما از یغما خواسته بوده که بله دیگه مالی یغما که ماده تاریخ بسازه برای اربابی، برای این به حساب توالت عمومی ساخته، برای وقف کرده برای مردم، گفته برای میه ماده تاریخ. آخه برای توالت که ماده تاریخ نمیسازن، برای مثلا مبال و اینها ماده تاریخ نمیسازن که. این اصرار میکنه، یعنی میگه که یغما میگه حاج میرزا حسن مبالی ساخت تا بگوین ذکر او از پس، گفت یغما برای تاریخش توشه آخرت همینش بس. خب این حجب کردم آدم رو، مسخرش کرده، ولی انقدر زیبا گفته که با اینکه ما موضوع رو مثلا نمیدونیم اصلا حاج میرزا حسن کی بوده و بزن چه جایگاهی داشته، خب امروز هم میخونیم و میخندیم و میخونیم و لذت میبریم. چرا؟ به خاطر تکنیکش. حاج میرزا حسن مبالی ساخت تا بگویم ذکر او از پس، گفت یغما برای تاریخش توشه آخرت همینش بس. بنابراین من به این تأکید میکنم، من این رو دیدم و تو نوشته های بعضی از بزرگانمونم دیدم، بعضی از مشاهیرمونم دیدم، دسته بندی کردن بعد این مثلا رده بندی فرض کنید که درجات نظامی یا رده بندی مثلا سطح سواد، انگار که مثلا هزل و حجب اخراجین از مدرسه، فکاهی هم در حد ابتدایی ایناست، فقط طنزه که مثلا فاخره و تو رده های بالاست، در حالی که اونهایی که کار میکردن، یعنی عملا کار میکردن و قلم فقط در نظریه نزدند و اینها، مثلا فرض کنید سمران صلاحی، اینا فرقی بین اینا قائل نبودن، یا مثلا مثل مثلا استاد احترامی خدا بیامرز، فرقی برای این قائل نبودن. این میگفتن که فکاهی نوشتن هنر میخواهد، همونطور که مثلا طنز نوشتن هم هنر میخواهد، هیچ فرقی با هم نداره. دیگر این که این نظر شخصی منه، به نظر من همه متون شوخ طبعانه آمیزه ایست، همه متون شوخ طبعانه آمیزه ایست از گونه های مختلف، یعنی از مثلا نوع شوخی های هزل و حجب ممکنه توی متون طنز باشه، از نوع شوخی های مثلا ملایمتر فکاهی باشه، و این مجموعه مثلا یه متن را میسازه. بعد یه نکته آخری هم که عرض میکنم دیگه، وقت دوستان رو نمیگیرم چون که من دیر اومدم، ببخشید دیگه وقتم گذشته. اون نکته آخر هم که عرض میکنم این است، به نظر من معیار ارزیابی طنز بیش از هر چیز به خلاقیت و استفاده از ظرافت زبان و ظرافت بلاغیه، بیش از هر چیز دیگری. بقیه چیزها ممکن است که به چیزهای به حوزه های دیگری، مثلا مثل حوزه فرض کنید اخلاق، حوزه دین، حوزه مسائل اجتماعی، به اونها مربوط باشه، اما اون مقداری که مربوط به ادبیات از منظر من فقط همین دوتاست، یعنی یکی خلاقیت و یکی دیگر حوزه زبان و بلاغت. یعنی در اون حوزه ها ببینیم چه کرده است، چون من دیدم متاسفانه توی مقد کتاب های طنز، چون ما همه چیزمون تحت تاثیر سیاست ها، اول به همین نگاه میکنن که آقا این مثلا چقدر حرف سیاسی زده است. اینکه جامعه به طنز، بله این که دوستان نوشته جامعه به طنز نگاه جدی ندارد، ببینید یه نکته هست، اساسا مخاطب ادبیات و حالا مخاطب متون طنز هم عموم نیستند، یعنی اساسا عموم که میگم منظورم فقط کسانی نیست که مثلا تحصیلات بالایی ندارند و اینها، نه، عموم ممکنه که اتفاقا توی تحصیل کردن باشه، آدم هایی که مثلا عامن دیگه. ببینید مخاطب آثار ادبی و به ویژه حالا مخاطب طنز آدم هایی هستن که هوشمندن، ظریفن، نگاه دقیق دارن، و آدم های عامه چون اون نگاه ظریف و دقیق را ندارن خیلی مخاطب طنز نیستن. ببین اونها نمی آیند که چیز جدیدی در متن ما ببینند یا در شعر ما ببینند، در اثر ما ببینند. بله، اونها میان که حرفای خودشون رو از دهان ما بشنون. اگه وارد صفحه ما میشن میخوان ببینن که ما حرفای اونها رو زدیم یا نه، و اگر نزده باشیم ناراحت میشن. حتی بعضیاشون من دیدم خیلی خنده‌دار میاد میگه درباره فلان موضوع هم چرا نمینویسی؟ مثلا فرض کنید درباره مثلا کم بودن حقوق کارمندان هم یک طنزی بنویس. چون او اصلا میآید که حرف خودش رو از دهن من بشنوه، او نمیآید دنبال این که ببینه من چجوری جهان رو دیدم، من چجوری مثلا با زبان مواجه شدم. اگر اون چیزهایی که آدم عامه میخواهد، عرض کردم این آدم عامه ممکن استاد دانشگاه باشه، آدم عامه میخواهد، اگر من بنویسم به غلط هم بنویسم، با غلط وزن و قافیه بنویسم، در متن شلخته هم بنویسم، اون خوشش میاد، کیف میکنه و تشکر میکنه، فکر میکنه مثلا چه تحفه‌ای مثلا به دست آورده. در حالی که عرض کردم به نظر من مخاطب آثار هنری، مخاطب آثار ادبی عامه مردم نیستن، کسانی هستن که اهل تأمل، اهل ظرافت و اهل رویارویی با چیزهای جدید، با دنیای جدید هستن. آدم هایی که اندیشه تکراری، نگاه تکراری، نگاه اثر عادت دارن، خیلی مخاطب طنز حساب نمیشن از نظر من، و به راه کچ هم میبرن در نهایت مؤلف را. من دیگه عرضم تمام شد، چون که دیر وقته نمیخوام دیگه مزاحم دوستان بشن.
ممنون که رادیو گلوانی رو شنیدید. گلوانی.ir